در بین در واقع شروع اعتیاد در بین دانش آموزان هست. با توجه به نظرات کارشناسی که شما در عرصه اعتیاد دارید، مزاحمتون شدن در این ارتباط با هم گفتگوی داشته باشیم، بپردازیم به اهمیت موضوع، این که در حال حاضر آیا آماری از شروع اعتیاد در بین دانش آموزان وجود داره، چرایی که در واقع این اتفاق رو بهش بپردازیم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خب به نام خدا. عزیزم بزرگ، شما اعتیاد توی سن پایین حدود شاید بگم 20-25 ساله که در کشور ما مطرحه.
بله.
و شاید یکی از عللش این باشه که ما یک ماده روانگردان جدید وارد بازار ایران کردیم.
بله.
اون ماده اومده تو بازار، اون ماده باعث این کار شده. اون ماده اسمش هشیشه. یعنی از زمانی که هشیش تقریبا در بازار ایران اومد یا مواد روانگردان، سن اعتیاد تو کشور پایین اومده. البته فقط مختص به کشور ما نیست.
بله.
در هر جای دنیا ما می‌بینیم مواد روانگردان وارد اون کشور شد، یا موادی مانند هشیش یا شیشه، سن اعتیاد اومده پایین.
بله.
حالا چرا اومده پایین؟ چون وقتی ما به علل اعتیاد نگاه می‌کنیم، خب علل‌های شخصی و خانوادگی و اجتماعی رو می‌تونیم بررسی کنیم که اگر مجموعه اینا رو بخوایم ریز بشیم، شاید نزدیک به 200 علت داشته باشه علت اعتیاد. اما در جوان‌ها علت‌هاش عموماً یه مقدار محدودتره و در ایران تحقیقات داره نشون میده که دو چیز در جوان‌ها باعث میشه که برن و نوجوان‌ها مخصوصاً به سمت اعتیاد. یکیش کنجکاویه و دوم لذت.
بله.
اول از اینکه یه جوان نوجوان از خودش میپرسه این چیه که اینقدر در موردش حرف میزنن و
بله.
بعضیا مصرف میکنن، حالتهایی پیدا میکنن، یعنی حالت کنجکاوی. و دوم میشنوه که من وقتی مصرف میکنی توی حالتی قرار میگیری که اصلا از خودت بیخود میشی، از همه چی یادت میره، یه مقدار روت بیشتر میشه، مثلا برای بچه‌هایی که کمرو هستن میتونی در روابط اجتماعی بهتر عمل کنی. در این دوتا باعث میشه که برن سمتش. اما به جز اینها خود دسترسی به مواد هم متاسفانه در کشور ما خیلی زیاده. دسترسی به مواد زیاده. این دسترسی زیاد و سریع و آسان باعث میشه که چی؟ باعث میشه که یه نوجوان بتونه راحت مواد رو به دست بیاره. خب همین باعث میشه که بره به سمتش. علاوه بر اون قیمتشه. قیمت پایینه. قیمت پایین باعث میشه که بتونه با پول خرجی که از خانواده میگیره بتونه به راحتی اون رو دست بهش برسه. و بعدم گروه های همسن و سالش هستن که خودشون مصرف کننده مواد هستن. این 5-6 علت های اصلیه که نوجوان ها به سمت اعتیاد میرن و مثلا اونهایی که در سنین پایین هستن و سراغ مواد روانگردان جدید. مثل عموماً یه نوجوان 14-15 سالی دنبال تریاک نمیره.
بله.
اولین ماده روانگردانش هشیشه، یا اینکه شیشه است، یا اینکه قرص هایی که متاسفانه به صورت صنعتی بازار هست.
درسته. استاد جان صفاتیان، بحث این هست که ما در فضای نظام آموزشی، در خانواده و در فضای اجتماعی در کجاها کم گذاشتیم که این روی کرد در واقع دنبال شده و این به یک رویه متاسفانه داره تبدیل میشه؟
ما در همه جاهایی که بحث آموزش بود کم گذاشتیم. یعنی یک خانواده،
بله،
خود خانواده شاید یه تا حدودی مقصر باشه به خاطر
بله.
اینکه یه نوجوان 14 ساله خود اطلاعاتی نداره. اینجا خانواده است که باید بره اطلاعات رو به دست بیاره.
بله.
باید پیگیر بشه، کنجکاو بشه، بره ببینه هشیش چیه، پدر مادر برن خودشون مطالعه کنن، بعد بله. با بچه‌شون صحبت کنن.
بله.
دوم آموزش پرورشه.
بله. که
متاسفانه خیلی خیلی داره ضعیف عمل میکنه در این حوزه و ما می‌بینیم که واقعا فعالیت خاصی در حوزه آموزش دادن به بچه‌ها تو این حوزه نداره. بعدم خب سیستم آموزش عالی و دانشگاه‌های ماست. در کنار همه اینها صدا سیما به عنوان یک دستگاه ملی که بچه از تا 5 سالگی می‌تونه کارتون نگاه می‌کنه و داره تو این تلویزیون رو نگاه می‌کنه، خب کم کم اون تلویزیونی که می‌تونه بهش اطلاعات بده. یعنی این 4-5 تا چیز میشه گفت که سه تا ارگان و این خود خانواده هستن که دارن انجام میدن. مثلا وزارت رفاه، خب سازمان بهزیستی داره، سازمان بهزیستی مشاوره داره، مشاوره های اونها هم کم ورود پیدا میکنن تو این حوزه.
بله.
تبلیغات خیلی کم میشه. باید یاد بدن این دستگاه ها به خانواده ها که شما اینقدر در طول سال برای فیزیک و ریاضی و هندسه و مثلثات بچه‌هاتون هزینه نکنید و وقت نذارید.
بله.
بذارید خوبه، اما در کنارش حداقل ماهی یک بار، دو ماهی، سه ماهی یک بار بچه‌هاتون رو برای جلسات مشاوره ببرید، برای جلسات آموزشی ببرید، مهارت های زندگی رو به اونها یاد. چی باید مهارت های زندگی رو به بچه را یاد بده؟ یه دوره 30 سال پیش گذر از نوجوانی به جوانی آسان‌تر بود. الان متاسفانه فضای مجازی خب بخصوص ایران هم نیست، همه جای دنیا هست. باعث میشه که بچه بتونه اطلاعات کاذب رو بگیره، اطلاعات غلط رو سریع بگیره و خیلی به اونم اعتماد داره. اگر این برای قضیه نیروهایی که برای مواد مخدر مبارزه میکنن، همه دستگاه، خود خانواده، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه، صدا و سیما، همه این دستگاه اگر نتونن اطلاعات صحیح به بچه رو بدن، خب دچار مشکل میشه خود. اینجاست که نقش دستگاه‌های دولتی برای آموزش دادن به خانواده‌ها خیلی پررنگ میشه، که این هم در کشورمون خیلی خیلی ضعیف متأسفانه.
درسته جناب صفاتیان. به نظرتون این که یک دانش آموز در واقع روی کردی که والدین یک دانش آموز در واقع در دام اعتیاد باید پیش بگیره چیه؟ این که اونها رو ببرن به این در واقع مراکز ترک اعتیاد و مباحث اینچنینی پاسخگوه، یا این که اگر مدرسه اخراجش بکنه آیا آسیبی
اگر کسی اعتیاد پیدا کرد؟
بله بله.
خب ببینید اینجا آره سوال خوبی کردید. متاسفانه خانواده‌هامون در اینجا دچار افراط تفرید میشن.
بله.
یعنی تفریدش که ما هر دو شما بالاخره 30 سال تو مکتب داشتیم و دیدیم.
بله.
خانواده میبینه بچه‌اش معتاد شده. بله. مخصوصا مادر میگه وای نکنه پدرش بفهمه. پول تجیبی بچه رو خودش میده.
بله.
میفهمه ولی یه حد میکنه به بچهش حرف بزنه، چه پسر چه دختر فرقی نمیکنه. خب امروز هم میبینید که روابط ارتباطی دختر بچه ها مخصوصا با خانواده ها خیلی داره سختتر و سردتر میشه و خانواده ها اون کنترل رو بچه ها دیگه ندارن مثل 20 سال پیش.
بله.
این مادر خودش پول هزینه مواد بچهش رو میده، میگه اصلا میده خونه پیش من بکش دو سال بعد بیار اینجا. ما اینو میبینیم.
بله.
حتی پدر مادر با هم دیگه مشترکاً این کارو میکنن.
بله.
یا اونور قضیه میافتن تا میفهمه مصرف کرده برو از خونه بیرون. خود بچه 15 ساله از خونه میندازه بیرون میره خونه عموش مثلا، یه هفته اونجا میمونه دوباره با همون دوستاش همون ارتباطات رو داره و شروع میکنه مواد مصرف کردن. اینجا کاری که باید بکنن در وهله اول به مراکزی که به عنوان مشاوره در سطح کشور هست مراجعه کنن، از مشاور بپرسن که ما برای این بچه با این خصوصیات، چون همه اینها یه نسخه نمیشه برای همشون پیچید.
بله.
بگید که شما این یک دوستان انجام بده برای بچه. خب بچه ها رویای متفاوتی دارن.
بله.
بعضی بچه ها پرخاشگرن، بعضی ها مطیع هن، بعضی ها حرف گوش میکنن، بعضی اصلا تابع هیچ گونه حرفی نیستن.
بله.
در صورت مشکلات خود داخل خانواده هم هست، رفتن پیش این مشاورا و گرفتن اطلاعات از اونها و یا یک نهاد بزرگ در خانواده که بتونه اون رو بچه تسلط داشته باشه، که امروز این هم کمه. یه روزه بچه ها مثلا داییشون حساب میبردن، از عموشون حساب میبردن، یا از پدر بزرگ مادر بزرگ. الان میبینی خیلی اینا کمتر شده.
بله.
مثلا اینا مشکلاتی که تو جامعه هست، یعنی مختصر جامعه ما نیست، اینا چیز کلی که در همه جای دنیا هست. خب ایران هم مثلا یعنی میشه نوع نشانه توسعه پیدا کردن و صنعتی شدن کشورهاست.
بله.
وقتی بهش نگاه میکنیم اینجا خانواده باید این کار را انجام بده، رفتن مراکز مشاوره گرفتن اطلاعات و هماهنگ کردن اون بچه با مرکز مشاوره.
بله. بعد اون فضای مدرسه چی؟ چون متاسفانه نهایت روی کردی که مدارس در مقابل بچه‌های در واقع گرفتار در اعتیاد دارن این هست که دانش آموز رو نهایتا اخراج میکنن.
آیا
این فضا چگونه
بوده؟ این هم مشکل بزرگ در آموزش پرورشه.
بله.
ما تو با اینکه تو این سالهایی که الان تو سیستم‌های دولتی بودیم مسئولیت داشتیم، هرچی با آموزش پرورش می‌گفتیم زیر بار موضوع نمی‌رفت. یعنی یک معلم یا یک مدیر مدرسه انگار براش افت داره که یکی بیاد بگه آقا در مدرسه شما یکی مصرف کننده مواد فوراً سر می‌کنه باش واکنش شما در مدرسه بیرون کنه. خب چه اتفاقی می‌افته؟ بیرونش می‌کنی، شاید بره مدرسه دیگه، دو ماه دیگه اونجا هم بفهمن، اونجا هم بیرونش می‌کنن، شما یک نفر رو فرستادی از سیستم تحصیل دور کردی. این کار باید کمک کنی. اینجا مدیران مدرسه انگار توجیه نشدن و یه نوع ضعف و کسری کاری خودشون می‌دونن.
درچه
به نوعی کسری کاری خودشون هم هست. ولی در صورت باید اینا سعی کنن با سیستم‌های مشاوره در کشور استری هماهنگ کنن، از اونها بخوان که ورود پیدا کنن، بچه‌ها رو به اونها معرفی کنن، با خانواده‌اش صحبت کنن، مشو از سیستم مددکاری استفاده کنن که مددکار بتونه با خانواده‌اش ورود پیدا کنه، سیستم‌های مشاوره بیارن. ما این همه سیستم‌ها رو داریم اما از اینها بهینه و درست استفاده نمیشه. بعد
درسته. بعد آماری داریم از تعداد در واقع دانش آموزان معتاد در کشور؟
من اعدادی میگن 1-2% کل مصرف کنندگان مواد.
خب
یعنی پس اینا میتونن به نوعی مصرف کنن، چی میگن اینا، محصل باشن یا در سن تحصیل باشن.
بله.
ولی این آمار رسمی نیست. ستاد مارزان مخدر آمار میده، ولی متاسفانه عملکرد ستاد مارزان مخدر در طی چند سال گذشته باعث شده که شیوع اعتیاد بیشتر بشه، سن اعتیاد هم پایین‌تر بیاد و اعتیاد در خانم‌ها بیشتر بشه.
بله. به نظرتون کدوم بخش از عملکردشون ایراد داره؟
ستاد مواردات مخدر بخش حوزه پیشگیریش داره ضعیف عمل میکنه در این سالا، چون مدیران ستاد مواردات مخدر متاسفانه در کشور مدیران نظامی هستن و مدیران نظامی دیدگاهی نسبت به حوزه پیشگیری ندارن. اگر هم داشته باشن دیدگاهشون اکثرا اشتباه است.
بله. به نظرتون دیدگاه در واقع مدیران در واقع این فضا باید از بین مشاورین و متخصصین حوزه روانشناسی
بله. اصلا پیشنهاد من الان جاست به آقای رئیس جمهور منتخب که قرار بیان رئیس جمهور بشن، آقای دکتر پزشکیان، اینه که واقعا در حوزه چون یکی از ایشون که پستایی که ایشون باید بدن دلیل کل ستاد مواردات مخدره.
بله.
که به نوعی مشاور ایشون هم میشه و ایشون هم رئیس ستاد مواردات مخدر کشور.
بله.
رئیس جمهور. کسی رو که داره انتخاب میکنه کسی باشه که دیدگاه های پیشگیری داشته باشه، برنامه داشته باشه برای پیشگیری. چون فقط دیدگاه نظامی انتظامی داشتن، خب ما این همه سال دیدگاه نظامی انتظامی داشتیم، چه اتفاقی افتاد؟
بله،
هیچ وقت کسی ندید در جامعه مواد نباشه، هیچ وقت همش تعداد معتادان داره افزایش پیدا میکنه، روز به روز در پارک ها وضعیت بدتر داره میشه، همین ها رو ما داریم میبینیم.
بله.
این اولین توصیه من به آقای نشین بوده که اگر بتونه چنین کاری کنه که افرادی رو با دیدگاه های برنامه‌ریز بیاره. بله. در حوزه کلان ستاد مارزاد مخدر که اونها خودشون مدیران خودشون رو مشخص میکنن، ولی اون شخصی که در رأس ستاد مارزاد مخدر قرار میگیره به عنوان دبیر کل ستاد نقش بسیار مهمی در این هماهنگ کردن سازمان ها و دستگاه ها داره، چون 22 سازمان و دستگاه دارن با ستاد مارزاد مخدر کار میکنن، از جمله همین 4 تا سازمان و وزارتخونه‌ای که من عرض کردم اسامیشون رو گفتم.
بله.
خب اینا دارن کار میکنن، اگر ستاد برنامه داشته باشه اینها رو میتونه رو خط بیاره و میتونه ری گذاری خوبی کنه برای برنامه های پیشگیری در کشور.
درسته، دست شما درد نکنید جناب صفاتیان، کامل خودتون رو معرفی بفرمایید یه وقت من در عنوان تون اشتباهی نداشته باشم.
دکتر سعید صفاتیان، تحلیلگر و پژوهشگر احتیاط.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
اگر چاپشه دارم
حتما جناب صفاتیان. فقط کدوم برنامه رو دارید رو گوشیتون؟
من واتساپ دارم، تلگرام.
چشم، متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.